Hashtag music. Hashtag party. Hashtag play. Hashtag follow me. Hashtag love. Hashtag like. Hashtag beautiful. Hashtag life. Hashtag boys. Hashtag girls. Hashtag selfie. Hashtag bite me. Hashtag dance. Hashtag happy. Hashtag smile. Hashtag candy. Hashtag friends. Hashtag yum. Hashtag summertime. Hashtag fun. Hashtag sex. Hashtag sound. Hashtag up. Hashtag down. 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 Down.
سلام، اینجا هشتگ یه پادکست با طعم تکنولوژی. من نیما هم. امروز 28 مهر 1398 اولین روز از ادامه زندگی من. get down. سلام مجدد، اینجا اپیزود 12 هشتگه. یه هفته دیگر رو میخواییم با هم دیگه شروع بکنیم. این هفته اپیزودمون یه خورده سورپرایز داره. اول بگم که امروز یک شنبه است، ما داریم اپیزود رو ریلیز میکنیم به خاطر اینکه دیروز اربعین بود. ما به احترام این روز اپیزودمون رو ریلیز نکردیم و به جاش امروز در خدمت شما هستیم. اما بریم سراغ اپیزود امروزمون. خیلی سریعتر چون من خیلی براش هیجان دارم. خب درباره اپیزود این هفتمون من یه توضیح بدم. قراره که از این به بعد هر چند وقت یک بار سعی کنیم با برنامه نویسایی که از ایران رفتن، یعنی برنامه‌نویس ایرانی که الان خارج از کشور سکونت دارن و دارن همونجا هم کار برنامه‌نویسی انجام میدن، یه مصاحبه‌ای داشته باشه. خب من چند نفر رو خودم میشناسم، برنامه‌نویسای خیلی خوبی هستن، دارم با اونا یه سری صحبت‌ها می‌کنم که بتونیم باهاشون صحبت کنیم، بتونیم تجربیاتشون رو در اختیار ما بذارم و خودم فکر می‌کنم که احتمالاً نتیجه‌اش نتیجه باحالی میشه. برای این هفته با یکی از دوستای قدیمی من قرار مصاحبه بکنم. علی از دوستای قدیمی منه، برنامه‌نویس iOS، از وقتی که من میشناسمش داره کار برنامه‌نویسی iOS انجام میده و چند سالیه که مهاجرت کرده به کانادا. حالا من توی اسکایپ میگیرمش و مصاحبه رو با هم دیگه شروع میکنم. سلام علی جان، وقتت بخیر. خیلی مخلصیم. چاکرتیم. آقا قرض از مزاحمت، ما زنگ زدیم که طبق اون برنامه که با صحبت کرده بودم درباره پادکستمون صحبت کنیم و میخوام ازت که خودتو یه معرفی بکنی و بریم سراغ بحثم.
حتما، من در خدمت هستم.
مخلصیم.
خب من علیم، تقریبا 35-6 سالمه. راستش بخوای آمارش از دستم در رفته، خیلی حساب نمی کنم. تقریبا میشه گفت 9 ساله که کد میزنم.
9 ساله.
از وقتی که یادم میاد Objective C میزنم، یعنی موبایل بیشتر کد میزنم، اختصاصی iOS.
درسته.
این با Objective C شروع کردم و بعدش هم
همه. آره من یادمه که از اون اولش هم مثلا فن اپل بودی و روی iOS کار میکردی.
اتفاقا من فن اپل نبودم.
من اولین باری که دیدمت فن اپل بودی، داشتی کار اپل. چند سال پیش بود؟
من خیلی اتفاقی افتادم تو این فاز. یکی از دوستان بود، من اون موقع اصلا اسمارت فون نمیدونستم چی هست و اصلا دنبالش هم نبودم، تصورم این بود که گوشی فقط از زنگ بخوره. یه روز با یکی از این دوستان بیرون بودم، برای اولین بار آیفون 4 رو بهت نشون داد، که یادمه که من خیلی هیجان زده شده بودم از امکاناتش و گفتم من اینو فردا میخرم. فردا هم اون روزش خریدم و یه هفته بعدش شروع کردم کد زدن روش.
قبلش چی کد میزدی؟
قبلش چیز خاصی نمیزدم، یه بیشتر یادم اون موقع تازه من فوق لیسانسمو گرفته بودم، درگیر پروژه دانشجویی بودم. اون موقع مثلا زمان دانشجویی جاوا میزدم، بیشارت میزدم، مثلا همه کسایی که اون موقع کار میکردم. الان نمیدونم چی تو بورس تو دانشگاه، ولی اون موقع خب مثلا سی‌شارپ خیلی چیز بود، VB.NET بود اون موقع، جاوا خیلی تو بورس بود، الان هم فکر کنم جاوا تو بورسه، ولی اون موقع من تمرکزم رو اونا خیلی بیشتر بود. ولی یهو سویچ کردم، کلا گذاشتم همه رو کنار، خریدم رابجی‌گیسی.
یادمه من اگه یاد باشه با هم یه خاطره خیلی بامزه دارم ازت، فکر کنم یادت نیست خودت، میخوام بذارم آخر سر بگم سورپرایز شد. علی از کارهایی که کردی موقعی که ایران بودی و اپلیکیشن، من یادم دو سه تا اپلیکیشن خیلی هیت داشتی، اونا رو یه میگی؟
خودم پرسونالی یادم نمیاد، اولین اپی که نوشتم فکر کنم تنتر بود یا حس بزن بود، اصلا یادم نمیاد. حس بزن یه گیم خیلی ساده بود، فارسیشو نمیدونم چی میشه راستشو بخوای، انگلیسیش میشه هنگمن، ولی اصلا من معادل فارسیشو نمیدونم چیه، اون موقع هم نمیدونستم، من خودم یه اسم خودم گذاشتم حد بزن. اون موقع خیلی هیت شد، برای اینکه شاید تعداد آیونس دیولپرهایی که کلا وجود داشت کم بود، یعنی نمیدونم شاید تو ایران 30 تا هم نبود اون موقع، ولی اگه که تو اپستور بیت شده باشه، من کارم رو تو پیچک شروع کردم، یه شرکتی بود به اسم پیچک که روی ایده های جدید کار میکردن، سعی میکردیم چیزی رو بدیم که یوزر واقعا نیاز داره. دو سه تا تفامون خیلی هیچ شد، یکیش رکوردیون بود که فکر کنم توی 23 تا کانتری ما یک بیزینس بودیم. یک بیزینس شدن خیلی سخته، حالا اونایی که اپ استور داشته باشن میدونن چه جوریه.
واقعا هم اپ خوبی بودش، من واقعا سر کلاسام برای اینکه صدا رو ضبط کنم ازش استفاده میکردم، مثلا عالی بود.
آره واقعا خدایش اپ خوبی بود، تهش شد که تهشو نگرفت، الان فکر کنم دیگه ران نمیشه چون بعد با اسکود جدید کامپایل شد، ولی اپ خیلی خوبی بود. بعدش یه اپ دیگه داریم به اسم کولکی که توی یه باندلی بود، باندلمون کلن اسمش کول بود، کولکی رو داشتیم، کولتم رو داشتیم، کلن یه پکیجی بود برای تم دادن به آیفون. اون موقع اگه اشتباه نکنم، درست یادم نیست، فکر کنم iOS 8 بود که اولین بار کیبورد اکستنشن اومد و ما یه شانسی آوردیم، ما دقیقا یک روز قبل از ریلیز iOS 8 حساب میکردیم و روزی که iOS 8 ریلیز شد سه تا اپ کیبورد تو استور بود و ما یکیش بودیم و خیلی تاثیر گذاشت. به خاطر همون اون ما یک اوورال شدیم. یک اوورال که میگم یعنی توی یو اس استور توی تمام کاتگوری ها توی فری دانلودش بشی یک، این یعنی یه تعداد دانلود خیلی وحشتناک ها، یعنی فکر کن که فیسبوک و گوگل و همه اینا رو بذاری پشت سرت برسی به یک، تا تقریبا میشه گفت روزی 2 میلیون دانلود داشتیم. خیلی موفق بود.
آره یادم
نیست چقدر ازش پول ساختن، ولی اون موقع خیلی دیده موفق شد.
یادم میگفتی برش چرا اپستور بنر نمیره. دقیقا این دیالوگی بانر... تو یادتم.
یادم نیست که بنر رفت براش یا نه. برای یه کوردیوم یادمه یادم نیست کدوم استور بود، ولی استور یو اس نبود. یه استور دیگه بود که ما رو پروموت کرد، یعنی بنر گذاشت برامون. ولی برای کوچی نکردم و من هستم برای اینه که اون موقع وبسایت ما آدرس درست حسابی نداشت و یه بحث خیلی بزرگی هم بود برای اینکه کیبورد اکستنشن ها نکنه کیلاگر باشن و همه اطلاعات رو بدوزن. روی این حساب اپل خیلی سخت پروموت میکرد کیبورد ها رو، برای اینکه این ترس وجود داشت که یکی پشت کاری بکنه. حالا خدایش ما کاری نمیکردیم، میدونم که این ترس بود.
خب من میگم بریم سر بحث این که خب تو رفتی کانادا برای ادامه زندگی و کار کردن. من دوست دارم که درباره این موضوع صحبت کنیم که بدونم که خب اونجا رفتی به عنوان برنامه نویس چطور بود، چه اتفاقی افتاد در بعد ورود، به چه صورت بود، آیا مثل ایرانه مثل ایران نیست. اینو میخوام برای کسایی جواب بدی، یعنی اینجوری جواب بدی که بچه‌هایی که تو ایرانن و فکر میکنن که مثلا کشورهای دیگه مثل مخصوصا حالا کانادا، میخوام اگر ایده‌ای دارم برای مهاجرت یا رفتن اونجا، میخوام ببینم چه جوریه، بهشون یه دید کلی بدی که به عنوان یک برنامه نویس به چه صورت اونجا کار کرده، آیا فرقی میکنه با ایران، فرقی نمیکنه.
ببین من این چیزی که الان بهت میگم اینا تجربه شخصی منه، یعنی من نمیتونم استقرار بدم که چون من اینجوری بودم و این اتفاقا برای من افتاد احتمالاً برای بقیه هم همین افتاده یا میفته.
درست، منم همیشه همینو میگم به بچه ها، بخاطر اینکه میگم یه نسخه اگه برای یه نفر جواب میده قرار نیست برای همه همون نسخه جواب بده، ولی خب تجربه شخصی آدمو میتونه کمک بکنه.
آره میگم به عزم من اولوهوش بکنم 4.5 سال 5 سال 4.5 سال پیش بود که مهاجرت کردم کانادا. از اون موقع برای من اینجا خیلی بالا پایین داشته، یه دوره های خیلی خوب بوده، یه دوره های خیلی بد بوده، خیلی اذیت شدم، ولی یه دوره های هم خیلی لذت بردم. یه بخوام مقایسه کنم دنیای برنامه نویسا رو با ایران، یه چیزی که همیشه تو ایران بود این بود که همه میگفتم برنامه نویسا خیلی بدبختم و واقعیت هم همین بوده، یعنی حقوق من شاید خرج اجارم رو میداد، فقط خرج اجارم ساخت شد، یعنی شاید اگه خانومم کار نمی کرد درآمدمون اونقدر نبود. الان از واقعیت می که الان نمیدونم چه جوری مارکت ایران ها، من خیلی اصلا هیچ نظری راجبش ندارم، این از وقتی که اومدم دیدم که دنبال نکردم هیچو، شاید الان خیلی بهتر شده باشه، ولی برای من همون موقع درست بعد از مهاجرت حقوقی که اینجا میگرفتم یه تفاوت کاملا مشهود داشت، یعنی هم خرج خودم رو در میآوردم، هم اجاره خونمون رو میتونستیم راحت بدیم، هم پول واسه تفریح داشتیم، هم سیو میتونستیم بکنیم. از لحاظ مالی خیلی به نفعم شد، یعنی به نظرم کلن فهم میشه. ولی اینکه چجوری اینجا کار میشه کرد، واقعیت اینه که من نمیدونم من شانس آوردم یا نه. همه باید میگن تو خوششانس بودی که یه ماه کار گرفتی، ولی من نظرم اینه که هر کسی که یه تخصصی داره هر جای دنیا که باشه راحت کاری میگیره. یادم یه دفعه به خانومم بود گفتم، با یکی دیگه داشتیم صحبت میکردیم، گفتم تو کبریت فروش باش، کبریت ساز باش، ولی خب فقط تخصصت رو همون ساختن کبریت باشه، مثلا آب خوردن کار گیر میاری. این فقط مشمول اینجا نمیشه، یعنی من فکر میکنم تو ایران هم همینه، یعنی اگه یکی یه تخصصی داشته باشه خیلی بهتر از اینه که یه دعیایی اقیانوسی از اطلاعات داشته باشه راجع به چیزهای مختلف. به نظرم با یه تخصص خیلی جزئی راحت‌تر کارگیری داری. ولی از لحاظ اینکه بخوام بگم اینجا چه فرقی داره برای من، من راستش رو بخوام خیلی فرق نمی‌بینم. یعنی محیط کاری بیشتر خیلی شبیه محیط کاری خودمونه.
میدونی یکی از چیزایی که مثلا برنامه نویسای ایرانی میگن و خودشون رو مقایسه میکنن با برنامه نویسای خارجی، میگن اونا مثلا توی تکنولوژی هن و خیلی پیشرفته تر از ما، ما بریم اونجا اصلا نمیتونیم باشون رقابت بکنیم یا اصلا خیلی سخت میشه. میخوام بدونم که تو که اونجا رو دیدی به نظرت به چه صورت، آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی برنامه نویسای ایرانی برن اونجا اگه برنامه نویس حرفه ای هم باشن، آیا اونجا ممکنه کم بیارن؟ یعنی یکی از ترسای عمده بچه ها اینه.
خیلی بستگی داره کجا کار میکنی. خب واقعیت اینه که برای همه خب ترسناکه، خب خیلی شرکت ها. من مثلا تا حالا 3-4 بار از فیسبوک پیغام دادم برای مصاحبه، ولی من هیچوقت نرفتم جلو. واقعیت دلیلش هم اینه که نمیتونم شهرم عوض کنم، برای همین اصلا پروسش هم شروع نکردم. ولی میدونم پروسه خیلی ترسناکه و تقریبا 6-7 مصاحبه داره. هر چقدر هم قوی باشی باید بشینی وقت بذاری بخونی الگوریتما رو بخونی، همه چیز رو رو کنی که بتونی مصاحبه رو پاس کنی. و مطمئنم بعد اینکه میری تو هم انقدر ساده نیست، یعنی احتمالا پوست کنده میشه. بالاخره خب هر کی از اونا رد شده یعنی آدم غولی بوده. برای همین خیلی فرق داره که کجا داری کار میکنی. اینجا شرکت هست داری کار میکنی، یعنی چه میدونم روزی 2 ساعت کار میکنی و پولتو ممکنه حتی از حقوقت ممکنه حتی از حقوقی که تو فیسبوک بدونم بیشتر باشه ها. هیچ الزامی نداره که از لحاظ مالی به نفعت باشه شرکت بزرگ کار کنی، ولی خب دانشت کمتر میمونه. برای همین همیشه یه چالنجی هست دیگه. آره واقعیت اینه که خب هر چی تو شرکت‌های قوی تر کار کنی سخت‌تره. ولی خب از اون طرف هم باید نگاه کنی که خب بالاخره ساخته میشه دیگه. یعنی چه از اولش که برنامه‌ای تو دنیا نیومده، همه در طول زندگی یاد میگیرن. و یکم هم سخته از همون اول بخوای بیفتی توی باز اینکه یه جایی یه تاپ کمپانی کار کنی. معمولا همه پله پله میرم بالا، مگر اینکه تو دانشگاه اینجا در خونده باشی. یه ذره چیزا هست که مهمه تو رزومه باشه که بدونی یه جایی خوب بری. نمیگم نشدنیه، من دیرم خیلی ها یه زمان یا میان میرن شرکت های خیلی خوب، ولی نرمالی سخت‌تره. به نظر من اینکه یکی برنامه نیست باشه راحت کارگی میاره. اگه برنامه نیست باشه، یعنی اینکه دانشگاه چی خوندی مهم نیست، اونو بریز دور. دکترای کامپیوتر هم داری ولی یه خط بلدی کد بزنی راحت کارگیر نمیاری. بذار اینجوری بهت بگم، اینا این ور دنیا نشستن که ما از اون ور دنیا بیایم بشیم مدیرشون. ممکنه یکی بشه ها، من نمیگم هیچ کس نمیره، امکان نداره یه همچین اتفاقی بیفته، ولی نرمال تلاش کنن که به یه چیزی برسن. اینطوری نیستش که یه هو هرچ که خواستی بهش برسی. این نظر منه.
آره کامل درست.
راستشون بخواهی من نمیدونم اصلا راه های مهاجرت چجوریه، یعنی خیلی دنبالش نبودم. ما خودمون از یه پروسه ای اومدیم که فقط مخصوص همین استان کانادا. ما از طریق پروسه استان کبک اومدیم، برای همین خیلی در جریان بقیه راه هایی که میشه رفت برای مهاجرت نیستم. و توصیه هم نمی کنم که بگم از این راه بیاین و از اون راه بیاین. من فقط چیزی که می دونم در مورد این که با مجوز کار اومدم خیلی ساده نیست. شرایط این که یه کمپانی بتونه درخواست اینو بده که از یه کشور دیگه نیرو استخدام کنه با ویزای کار خیلی پیچیده. معمولا کمپانی ها نمیرن تو اون فاز، معمولا نمیرن، خیلی کم پیش میاد تو هم تو آفریو بگیری. برای این که لااقل نماز کانادا اینطوریه که خودشون یه سری قراردادهایی دارن با یه سری کشورها، مثلا کانادا نفت رو داره. از تا جایی که من میدونم مثلا از طریق از مکزیک، از کشورهای دیگه به خاطر اون قراردادی که دارن میتونن نیرو بگیرن. اما اینجوری نیست که یهو بیان از میدلیپ سیچو بگیرن برای برنامه ریزی. میگم یه ذره شرایطش پیچیده. ولی واقعیت اینه که من هیچ فرقی بین برنامه ریزی ایرانی و برنامه ریزی اینجا نمیبینم. به نظرم هر کسی که توی یه چیزی مهارت داره هر جای دنیا، من نمیگم اینجا، کانادا که حتما، من قول میدم حتما، ولی هر جای دنیا راحت میتونه کار بگیره. و هم مهم اینه آدم توی یه چیز تخصص داشته باشه، مثلا هر چی، مثلا برنامه نویسی هم نه، هر چی.
علی بذار من اون چیزی که اول گفتم برای تعریف بخوام بکنم، برای تعریف کنم. یادت من اومدم قرار بودش با هم دیگه یه قرار گذاشیم با هم دیگه بریم من آیفون 4 بخرم.
آیفون 4 بود یا 4S بود؟ من
نه 4 بود.
خب
دقیقا چند ماه بعد از اینکه تو آیفون تو گرفتی بود، شاید کمتر از چند ماه حتی.
خیلی آدم نیست
خیلی، ولی من کلش یادمه. حتی یادمه کجا با هم دیگه رفتیم نار خوردیم. خب
من اونو یادم
کجا، خب اون رستوران یادت بنک بود، فست فوده که رفتیم. آره اون عوض شده یه رستوران دیگه.
چهار ساله نیومدم.
ولی فکر کنم بیشتر رفتی، چهار ساله نیستی نه؟
من فکر کنم چهار ساله ایران نیومدم، چهار ساله 7-8 ماهه که اومدم.
خب حالا بذار اینجا رو بگم، ما رفتیم اگه یاد باشه با هم دیگه قرار گذاشتیم رفتیم پاساژ گشتیم که یه دونه آیفون پیدا کنیم بگیریم، بعد اون موقع دیجیکالا ارزون تر گذاشته بود. بعد ما برنامه شدیم رفتیم خونه شما یوسف آباد. آره گفتی بریم اونجا که از دیجیکالا سفارش بدیم پیکش بیاره. جالبش اینه که پیکش هم مثل الان سفارش بدی 2-3 روز بعد برای جنستون بره. اون ما اون روز سفارش دادیم 2 ساعت بعد جنسو برداشت آورد. خب بعد اینجاشو نمیدونم یادته یا نه که من وقتی میخواستم خرید بکنم اولین بارم بود داشتم دیجیکالا خرید میکردم، یعنی همون روز با هم دیگه اکانت ساختیم توی دیجیکالا. بعد اومدم شماره رمز کارتم و اینا رو وارد کنم به یه مشکلی برخوردیم که نمیتونستم پرداخت کنم. بعد حالا ما همدیگر اولین بار بود داشتیم اون روز میدیدیم. بعد من آیفون 4 رو خریدم 800 خورده ای. بعد تو گفتی بذار من واریز میکنم، گفتم با چی من واریز میکنم، بذار خودم چی میکنم، خلاصه نشد. بعد تو اومدی خودت چیزو زدی، یوزن پسورد بانک تو زدی و پرداخت کردی و گوشی اومد، من گرفتم و بعد هیچی دیگه، خدافظ شما خدافظ شما گذاشتیم رفتیم. و من اومدم پیش خودم فکر کردم که خب علیو که من از یه جای دیگه میشناسم، الان با هم دیگه آنچنان با هم دیگه آشنایی نداره، این رو چه حسابی 800000 تومان پول بر گوشی دادش من. بعد من فرداش برات کارت به کارت کردم پول رو. خب ولی همش داشتم فکر میکردم که این پسر رو چی حساب کرد، منو که مثلا اولین بار دیده، ما تازه یه جای دیگه تو اینترنت با هم دیگه آشنا شده بودیم، خب رو تو انجمن اگه یادت باشه، بعد ما یه جای دیگه با هم دیگه آشنا شدیم، مثلا نم از من آدرس داره، هیچی از من نداره. خب یعنی اونجا به من ثابت شد خدای معرفت اصلا. این اصلا این خاطره تو ذهن من مونده، همه جا هم تعریف میکنم، میگم یکی بودش اومد برای من یه دونه آیفون خرید گذاشت رفت یه دونه.
آره من تو با آدم ها اطلاع میکنم.
حالا ضررم نکردی که
برگشت بوده.
به هر حال دست شما درد نکنه بابت اون آیفونه. مخلص.
حالا هنوز هم داریش؟
آره بابا هستش آیفون هنوز اینجا صحیح و سالم است. البته خب عوض شد دیگه، هنوز که کار چیز دیگه اون به اون آیفون 4 که دیگه کار نمیکنم، ولی خب هنوز یادگاری هستش. نگاش میکنم یادتو میفتم مثلا. خودمو
دارم
برای
اینکه حالا اینکه دوباره تاری میاد، ولی اون آیفون 4 مو خیلی دوست دارم برای اینکه تنها آیفونی بود که با سی پی یو جیل بریک میشد، برای همین تا ابد و ده جیل بریک میشه. حالا اگه درست یادم باشه من چند وقتی دو دوباره داره یه جیل بریک میاد که روی رامه، اگه اونم بیاد که دیگه این اکیزیشن هم دیگه نگه میبرم تا ابد و ده رام بمونه.
خیلی خب علی، ممنونم که واقعا وقت گذاشتی و یه واقعا به من لطف کردی که وقت گذاشتی. اگه حرفی هستش من در خدمتم، اگه نه که خدافظ کنم.
نه قربان تو، مرسی،
مخلص.
منم خیلی خوشحال شدم با تو کردم.
ما بیشتر آقا، ما بیشتر. خیلی خب چاکری، خدافظ. خدافظ. I'm gonna try it out.
خیلی خب، داریم به آخر اپیزود 12ممون نزدیک میشیم. امیدوارم که صحبت با علی همینقدر که برای من جذاب بود برای شما هم جالب بوده باشه. علی سر کار بودش، من بهش زنگ زدم، برای همین نتونستیم زیاد وقتشو بیشتر از این بگیریم و میخوام دوباره همینجا آخر اپیزود ازش مجدد تشکر بکنم به خاطر وقتی که به من داد. من میدونم سرش خیلی شلوغ بود ولی لطف کرد به من. علی جان خیلی مخلصیم، تشکر. اگر شما هم از شنونده های پادکست هستید و خارج از ایران زندگی میکنید و تمایل دارید که با من مصاحبه کنید یا فکر میکنید حرفی دارید برای زدن که شاید به درد بچه هایی توی ایران بخوره، حتما توی اینستاگرام به من دایرکت بدید، باهاتون هماهنگ میکنم و چرا که نه، حتما یه مصاحبه هم با شما میکنم. اما ما رو میتونید مثل همیشه داخل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، اپل پادکست بشنوید. پیج ما هم با آدرس هشتگ کست داخل اینستاگرام اگر فالو نکردید حتما همین الان فالو بکنید. و در آخر خیلی مخلصیم، تا هفته بعد، خدا نگهدار.